چرا میگیم انیمیشن یا بستر فضای مجازی، بستر فضای انیمیشنی اینقدر رشد میکنه و اینقدر جذاب برای مخاطب؟ برای که برای به اون رویاهای دست یافتنی و اون آرزوهایی که شاید اصلا نتونه ببینه، اون چیزی که اشاره کردن، نمیدونم یه شوالیه میاد یه فلان میاد، اونا پشتش یک رفتار روانشناختی و روانشناسیه که اینها رو درست میکنه، توی دنیای فانتزی برمیداره میبره. و این دنیای فانتزی تو بزرگسالی هم خیلی تاثیر داره، یعنی اون سختی ها رو شاید بتواند تحمل بکنه انسان ها وقتی واردش میشه و با اینا زندگی میکنه. پس لزوم خیلی زیادی داره که این شخصیت ها و این نوع ساختار ها ساخته بشه. برای بزرگسالا اتفاقا نیاز هست به جز کودکان.
خیلی متشکرم. یه سوال خاصم بپرسیم از آقای همدانی که خیلی از دوستای این سوالو مطرح کردن. آقای همدانی، چرا اغلب انیمیشن های ایرانی خانواده ندارن؟ یعنی توی همین پسر دلفینی هم میبینیم که بدون خانواده هست. یه موضوعیه که واقعا جای سواله. آی همدانی،
سوال عجیبیه، چون پسر دلفینی که خانواده داره توی حوادم از دست داده خانواده.
همین موضوع اینه که خانواده رو از دست میدن یا همدیگر رو گم میکنن، سالها میگردن دنبال همدیگه.
اتفاقا یعنی توجه ویژه به خانواده. یعنی ببینید، شما وقتی که یک چیزی رو میگیرید و تلاش میکنید به دستش بیارین، این یعنی این که اتفاقا حائز اهمیت دیگه. شما فرض کنید اگه الان این خانواده داشت و میرفت مثلا به موسیقی مثل کوکو، شاید توجه خانواده توش کمتر بود تا اینکه دنبال به دست
آوردن. یعنی آمدانه این سوژه انتخاب میشه، این داستان انتخاب.
طبیعتاً شما اگر بخواید این پسر دلفینی رو توی یک کلمه خلاصه کنید، مادر میشه دیگه.
بله،
تم کار جستجوی مادره.
درسته.
و در واقع مادر نماد وطن، مادر نماد در واقع ایثار مادر، میدونید خیلی از نمازها و توی کف هرم مازلو هم قرار میگیره. یعنی توی نیازهای اولیه است که هر کسی تو هر جای دنیا راحت میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه و این نیاز رو با من نیاز اولیه میشناسه.
خیلی متشکرم از پاسخ جامعه شما بزرگوار. در این فرصت میخواییم سری بزنیم به کتابخانه تورنج، بریم سراغ نویسنده و مؤلف خوبمون آقای مجید قنبری، ببینیم برای امروزمون چه کتابی رو معرفی میکنن. درود بر شما آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور، همچنین خدمت میهمانان برنامه و شنوندگان خوب برنامه تورنج.
بزرگوارین، خسته نباشید، ما سر و پا گوشیم، بفرمایید.
سلامت باشید. با توجه به موضوع بسیار مهم و حیاتی برای کودکان که انتخاب خوب تهیه کننده های برنامه همون هست، من کتابی رو انتخاب کردم تحت عنوان دین، انیمیشن و سبک زندگی. نویسنده این کتاب مرحوم محمد حسین فرج نژاد هست، یک کنشگر فعال انقلابی و باسواد این حوزه. ناشر این کتاب نشر جمکران هست و این کتاب رو در 640 صفحه با جلد گالینگور شده، یعنی جلدی که سخت هست و صفحاتی که خیلی گویا رنگیه، با خواننده حرف میزنه. خانم حسن‌پور، انیمیشن، کارتون، استاپ موشن، انیمیشن های کامپیوتری، نام سبک های پرطرفدار پویانمایی برای بچه ها که نه فقط کودکان و نوجوانان که حتی بزرگ سالان رو هم گاهی مجذوب رنگ ها و چهره ها و حرکات ها خودشون میکنه. من میخوام از همینجا یه پیام بدم به همه یه پدر مادرهای عزیزی که الان مخاطب آیتم کتابخانه تورنج هستند. خواهش میکنم به اندازه خرید یک پرس غذا، یک اسباب بازی برای خرید کتاب هزینه بکنید در این حوزه‌ای که ساعات زیادی از عمر بچه های ما در سنینی که امیرالمومنین فرمودن تربیت و علم در این سن مثل حکاکی روی سنگ هست و ببینن که چه اتفاقی داره در سبک زندگی اونها میفته. این کتاب رو در 20 بخش مرحوم فرج نژاد تألیف کردند که بازنمایی سبک زندگی در انیمیشن، انیمیشن های استراتژیک و مروج سبک زندگی غربی اسلامی. حتی فصل سوم بخش پنجم این کتاب خانم حسن‌پور دقیقا موضوع برنامه‌مونه، یعنی سبک زندگی اسلامی ایرانی و مجموع انیمیشن های ایرانی، جریان شناسی مکاتب مادی و موضوعات زیادی که من ملتمسانه، من شما شاهد هستید تو برنامه، تا حالا خواهش نکردم کسی کتابی رو تهیه بکنه و الزاماً بخونه، ولی خوندن این کتاب برای پدر و مادرها ضروری و واجبه و این کتاب کتابیه که حتما ارزش افزوده مهارتی و علمی برای خانواده ها داره. اسمش رو من مجدد عرض میکنم، دین، انیمیشن و سبک زندگی به قلم مرحوم استاد ارجمند محمد حسین فرج نژاد. این کتاب رو هم میتونن از کتاب فروشی های الکترونیکی سراسر کشور سفارش بدن و دریافت بکنن.
بسیار عالی، ما هم توصیه میکنیم که دوستان حتما از این فرصت استفاده بکنن و از این کتاب بهره ببرن. سپاسگزارم آقای قنبری بزرگوار از حسن سلیقه شما مثل همیشه. امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنین شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خب بریم سراغ پژوهشگر خوبمون آقای بهزاد. آقای بهزاد، اهمیت ایرانی بودن، بومی بودن فضای داستان و محتوای انیمیشن های امروزی با توجه به تاثیرگذاری خیلی زیاد رسانه های نوین در دنیای کودکان و تربیت کودکان امروزی رو چگونه میبینید و چقدر مؤثر میدونید؟
حالا سوال خیلی خوبی پرسیدید. من یه دغدغه‌ای که همیشه برای خودم وجود داشت تو فیلم‌های سینمایی که نگاه می‌کردم تو تولیدات کشور عزیزمون، واقعا یه سری از هویت‌ها و چیزهایی که خیلی از مردممون باهاش ارتباط داشتن رو هیچ وقت در پرده سینما من نمی‌دیدم. مثلا شما یه فیلم سینمایی مثال بزنید که توش مثلا مسجد رو دیده باشید، توش مترو رو دیده باشید، خیلی کمه به نسبت آنچه که جو غالب هست. نکته‌ای که در خصوص حالا انیمیشن پسر دلفین برام خیلی جالب بود، المان‌هایی بود که داشتیم از فضای جنوبی و اصلا موسیقی‌ها و اون نوع پویش و نوع ببخشید پوشش و اون فضایی که وجود لهجه‌های قشنگی که وجود، ولی خب باز من همه اینها رو می‌خوام بگم در یک چارچوب و راستا با هدف داستان باید سنجیده بشه که هر چی که اضافه هست حذف بشه. صرف این که ما بخوایم از الگوها و المان‌های ایرانی استفاده بکنیم که کارمون مثلا فضای ایرانی بگیره، صرفا این به نظرم شاید نباشه. کما اینکه می‌بینم همین کوکویی که آقای همدانی مثال زدن، به خاطر این ایده‌ای که یک روزی رو مکزیکی‌ها میان پیشکش می‌کنن غذاهای خودشون رو برای مرده‌ها، بستر این داستان ایجاب میکنه که توی مکزیک این اتفاق بیفته و میرن المانهای اون فرهنگ رو میارن تو داستانشون برای که کمک بکنه به داستانگویی. میخوام بگم که بیایم اینو از این دید نگاه بکنیم که چقدر این المانها کمک کرده به داستانگویی در پسر دلفینی.
بله،
این رو من
چقدر میتونه به انتقال و ترویج فرهنگ ملی ما کمک بکنه.
اگه این رو ما بگیم که خب حذف میکردیم هیچ اتفاقی در کار نمیفته، به نظرم این پس میشه یک چیزی که فقط اضافه شده صرفا که یک فضایی رو ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم.
آره.
خب با توجه به اینکه فرصت برنامه خیلی اندکه، خواهش میکنم کارشناسای عزیزمونم خیلی کوتاه پاسخگو باشن. از آقای دکتر همتی بپرسیم که خانم سهیلا از ایران شهر برامون پیامک زدن آقای دکتر و اشاره کردن به این مورد که عوامل سازنده انیمیشن های ایرانی مسلما با چالش های زیادی مواجه هستن. با توجه به اینکه خیلی ایده های بکر ممکنه وجود داشته باشه که هنوز عملی نشده، برای حمایت دستگاه های مربوطه وضعیت رو به چه صورت میبینید؟ مثلا از لحاظ بودجه، حالا حمایت های مادی و معنوی از کسایی که ایده های بکر دارن، فضا رو چگونه میبینید و چطور میشه به این دوستان کمک کرد؟
اگر مسئولین محترم فرهنگی به این باور برسن که تاثیرگذاری این کارها چقدر هست، قطعا سرمایه‌گذاری میکنن. اما یه نکته وجود داره، ما عادت کردیم بذار یه چالش هم اینجا بکنیم، عادت کردیم به این که تو دوران مدیریتمون یه کار زود بازده رو انتخاب بکنیم و چون بحث انیمیشن زود بازده نیست، حداقل از عمر مدیران کشور اون فراتر میره، شاید روی مسئله خیلی سرمایه‌گذاری نمی‌کنن برای ماندگار بودن این کارا، که باید این نوعش توجه ویژه بکنیم. جدای از مسئولین باید یک دستورالعمل‌های درست بکنیم که این دستورالعمل‌ها حمایت‌های ذاتی و قطعی خودشو از این نوع صنایع فرهنگی در بر بگیره و به جز مدیران، یعنی مدیران توش خیلی تاثیرگذار و دخیل نباشن و بتونن اینا رو رشد بدن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. آقای همدانی بزرگوار، شما به عنوان یه سازنده موفق برای انیمیشنی که خیلی پر مخاطب شد حتی خارج از کشور، جا داره بهتون خسته نباشید بگیم و منتظر باشیم انشالله که تولیدات بعدی شما همچنان پایدار و مقاوم پیش بره. میخوایم ازتون بپرسیم چه چالش هایی رو در دنیای امروزی میبینید که میتونید روش کار بکنید و شاید انگیزهی باشه برای شما برای ساخت انیمیشن های بعدی؟
عرض کنم که من حالا اون سوالی که آقای همتی‌نژاد فرمودن رو یه مقداری بازش بکنم خیلی سریع و کوتاه. ببینید چرا ما الان تیم ملی کشورمون انتظار نداریم که قهرمان جهان بشه، انتظار داریم نهایتا از گروهش بالا بره.
بله.
چرا از صنعت خودرومون انتظار نداریم که الان مثلا بنز مدل روز تولید بکنه، انتظار بله. داریم یه مقداری کیفیت تولیداتش بهتر بشه. خب
درسته.
اما الان انیمیشن رو مقایسه میکنیم با انیمیشن هایی که چند صد برابر، ببینید شوخی نمیکنم توی اعدادش، چند صد برابر بیشتر هزینه و امکانات براش در واقع استفاده میشه.
درسته. شاید به خاطر اینه که آقای حمیدانی شناخت کمی دارن نسبت به این قضیه، انیمیشن رو شاید اون ابزار اولیه‌ش رو نمی‌شناسن یا اون زمانی که لازمه.
بله، هم گفتگوها کمک میکنه.
درسته.
میخوام بگم که الان وقتی داریم در مورد مسیر رشد انیمیشن کشور صحبت میکنیم، کلن شاید ما در مورد کشورمون انیمیشنش بتونیم 5 تا 6 تا دونه انیمیشن سینمایی رو اسم ببریم. خب اما در واقع مثلا هالیوود از حدود 70-80 سال پیش داره انیمیشن سینمایی تولید میکنه با بودجه های حدود 150 میلیون دلار. اتفاقی که در اونها میفته، میخوام بگم توی پروسه پیش تولید که مهمترین پروسه است، یعنی خلق داستان، خلق شخصیت، خلق همه این دنیایی که ممکنه بهش انتقاد داشته باشیم، این احتیاج داره که در واقع تیم های متعدد،
بله،
نه روزها، نه هفته ها، ماه،
سالها،
ها بشینن کنار هم دیگه کار بکنن. و انیمیشن یک نکته هم داره، اگر که حالا وقت خیلی کمه، انیمیشن داستانش توی استوری بورد دیولوپ میشه، توسعه پیدا میکنه. خب
بله.
یک روانشناسی که داریم در برش صحبت میکنیم که حوصله نداره در مورد 1700 تا شات که داره توی طول یک سال داره تولید میشه در مورد دونه دونهشون بیاد و نظر بده.
درست.
خب
بله.
میخوام بگم که احتیاج داره که یه تیم معظمی به مرور این اتفاق باید بیفته ها، تیمی که کاملا هم مچ بشه با تیم تولید، حرف کارگردان رو بخواد بفهمه. اینا احتیاج به سالها تلاش
تمرین و ممارست داره. و اگر که مایل باشین جمله پایانیتون رو در 30 ثانیه در خصوص تأثیر انیمیشن بر سبک زندگی برای شنونده ها بفرمایید.
همونطور که عرض کردم، یک ماشینی اختراع شده که ما باید ببینیم ماشین رو چقدر حاضریم براش هزینه کنیم. این ماشین زمان میتونه ما رو به آینده ببره، این میتونه باعث بشه که ما با آینده کشور حرف بزنیم، براشون قهرمان خلق بکنیم. و میدونید انیمیشن نوک چاقوی جراحیه، تازه یک شخصیت رو تولید میکنه و محصولات وابستش باید اون رو ادامه بده.
دقیقا. خیلی متشکریم. گفتگو کردیم با آقای محمد امین حمیدانی، سازنده انیمیشن پسر دلفینی. درود بر شما. و پیام 30 ثانیه‌ای آقای دهزاد رو هم در خصوص موضوع امروز بشنویم. پیام نهایی شما.
خواهش می‌کنم. صحبت خوبی شد. ای کاش وقت برنامه بیشتر بود و میشد بیشتر صحبت کرد. فقط انیمیشن رو ما به عنوان یک چیز زود بازده نباید ببینیم واقعا در کشورمون، چه متولیان، یعنی مسئولینی که هستن، چه مردم. ولی خب من میخوام بگم باز مخاطب داره، چون همه محتوای روز دنیا در اختیارش هست امروز، اینو نمیتونیم انتظار از مخاطب داشته باشیم که صرفا نگاه مسئولانه این شکلی بخواد روز مرد داشته باشه.
و پیام نهایی آقای
همه. من ضعیف‌ترین انیمیشن ایرانی رو ترجیح میدم به قوی‌ترین انیمیشن خارجی. یک. دو، در جنگ رسانه‌ای امروز هزینه‌ها برای ساخت گلوله و تجهیزات نظامی بیشمار و غیر قابل برآورده، هزینه می‌کنن برایش که بتونن توی میدان‌های نبرد پیروز بشن. توی جنگ رسانه‌ای باید بدون شمارش حتی هزینه بشه برای ساخت انیمیشن‌ها و محصولات فرهنگی بتونن در مقابل فرهنگ بیگانه مقاومت بکنه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما بزرگواران با تورنج امروز با موضوع سبک زندگی در انیمیشن های ایرانی و جایگاه آن. تا هفته آینده و تورنج دیگر، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت.
رادیو ورزش دعوت میکنن.
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن ما توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
خب عزیزان شنونده، ساعت 10:45 و 54 ثانیه است. حتما میدونید مانور سراسری زلزله امروز انجام میشه و بسیاری از مدارس خودشون رو آماده کردن تا بتونن این مهارت رو به دانش آموزان منتقل بکنن. اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای تیموری، معاون محترم پرورشی و تربیتی یکی از مدارس شاهد تهران، تا در این زمینه با ایشون هم صحبت بشم. آقای تیموری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت بخیر.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای تیموری، ما جز 10 کشوری هستیم که به هر حال حوادث و اتفاقات زیادی ممکنه در کشورمون به وجود بیاد. در واقع ما حادثه خیز هستیم و نیاز هست هم آموزش ببینیم، هم مهارت داشته باشیم، و بهترین مکان هم برای آموزش خب مدارس هست که میتونه این ارتباط رو بین خانه و مدرسه، بین دانش آموز و معلم و والدین برقرار بکنه. خواهشم این هست بفرمایید امروز برای این مانور سراسری شما چقدر آمادگی دارید؟
بله، همونطور که فرمودین،
بله،
ما دانش آموزا رو برای اینکه متوجه بشن آموزش بدن،
بله،
یک سری مکان‌های امن رو براشون در نظر گرفتن،
بله،
و بچه‌ها رو آگاه کردن که عزیزان مثلا این مکان‌ها جای امن هست.
بله،
ولی خب خود خوشبختانه دانش آموزان نسبت به این مسئله چون آشنایت قبلی داشتن، ولی جز این که دانش آموزایی که مثلا خب اولیاشون بهشون یاد نداده بودن، ما بهشون توجیه کردیم و گفتیم که بچه ها این یه امر طبیعی هست و نبایستی شما ترس به خودتون راه بدید، باید با صبر و حوصله و آرامش جاهای امر رو شناسایی بکنید و بتونید از خودتون مراقبت کنید، نه اینکه خدای نکرده این اتفاق باعث ترس شما بشه.
بله،
قبلا بهشون اینا رو توجیه کردیم. دانش آموزای عزیز واقف بر این امر بودن که باید اون دستورات معلمین و معاونین رو اجرا بکنن. به خاطر همین به لطف خدا ما این مانور رو که هر سال 8 آذر هست انجام میشه به خوبی و خوشی پشت سر گذروندیم مانور رو.
پس اولین کاری که انجام دادید آموزش بوده در مدرسه برای بچه ها.
بله بله.
و بعد هم محل‌های امن. این محل‌های امن اگر مستقیم‌تر بخوایم بگیم کجاها هست؟
بله، اون ستون‌هایی که خب مشخص است که توی ساختمان قرار گرفته و چارچوب‌هایی که به صورت مقاوم هست و نیمکت‌هایی که مثلا میشه زیرش پناه گرفت و دستاشون رو بالا سرشون ببرن، یا دور از جاهایی که مثلا شیشه و چیزهایی که هست ممکنه در هنگام لرزش روی سرشون بریزه.
بله،
ازشون خب بهشون اطلاع دادیم، آگاهی دادیم، اینا آشنایی داشتن و به صورت نمادین این انجام کار رو براشون صورت گرفته.
بله بله. بعد جناب تیموری، اینها علامت گذاری شده در داخل مدرسه چون نمیتونن که خارج بشن از مدرسه؟
بله
بله،
همینجوری که ما فرمودیم اینا رو براشون مشخص کرده بودیم.
بله،
یعنی به صورت نوشتاری محل امن رو براشون نصب کردیم، اینا به صورت نمادین با یک آهنگی که متوجه بشن امروز غیر مترقب است، یعنی و عادی نیست، اینها اطلاع پیدا کردن که امروز این اتفاق افتاده و بچه ها هم با اون آموزشی که قبلا دیده بودن آرامش خودشون حفظ کردن و به صورت نمادین اجرا شد.
بله بله. و چقدر این مهارت رو با والدین شما در میون گذاشتید؟ آیا اصلا دعوتی داشتید؟ کلاس های توجیهی برای این عزیزان داشتید که حالا اگر در مدرسه نبود خب ممکنه توی منزل باشه و این اتفاق ممکنه اونجا رخ بده؟ این مهارت ها رو منتقل کردید؟
خب الحمدلله، خب اشخاصی مثل شما عزیزان این کار رو واسه ما ساده کردن. الان خب صدا و سیما به لطف پروردگار فعالیت خوبی داشته توی زمینه. حتی وقتی هم که کرونا بود صدا و سیما دست آموزش پرورش رو گرفت و کمک کرد. توی همین زمینه هم خب الحمدلله ما از شما هم تشکر میکنیم که توی زمینه فعالیت میکنید و بله ما هم به اندازه توان خودمون از اولیایی که نیاز بوده براشون توجیه بشه دعوت به عمل اومده و به لطف پروردگار اولیای فعالی داریم. خدا رو شکر.
بعد این مانور از کی شروع میشه؟
حقیقتش ما تو دقایق قبل از اینکه شما تماس بگیرید ما به صورت نمادین اجرا کردیم.
بله. بسیار خوب. توصیه‌تون چیه الان به والدین، به دانش آموزان؟
خب توصیه اینه که توی هر زمینه آرامش خودشون رو حفظ بکنن. توی زمینه زلزله اصلا ترس به خودشون راه ندن با آرامش. خیلی از این اتفاقای ناگواری که پیش میفته بر اثر ترس هست که وقتی عجله میکنن شتاب زده انجام چه کارشون رو برخورد میکنن و این اتفاقایی که قراره که به صورت آرامش صورت بگیره با عجله اونها رو تهدید میکنه. خواهش هم این هستش که اون آرامش و صبر و حوصله خودشون رو بالا ببرن و بتونن که هیچ آسیبی ندینن.
بله. بعد در طول سال هم توی کارهای آموزشی مهارت ها منتقل میشه؟
ما تو زمینه های مختلفی چون وظیفه‌مون آموزش هست. از جمله آموزش درسی که خب واهن بعضی چیزها به صورت داستان روایت توی کتاب ها اومده. اینها رو خب ما به دانش آموز آموزش میدیم. اینا به صورت کمک آموزشی محسوب میشه.
بسیار خوب.
مثلا خب به صورت عملی و اجرایی نمادین هست.
بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب آقای تیموری که در این گفتگو شرکت کردید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا بید.
عزیزان شنونده، میان برنامه روایت رنگ ها رو تقدیم حضور شما میکنیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
رسانه‌های بیگانه ظاهراً فقط برای مخالفین و افراد معترض به سیستم و دولت برنامه تولید می‌کنند و افرادی که تکلیفشون با حکومت مشخصه، اما در حقیقت رسانه‌های بیگانه دنبال به دست گرفتن ذهن حامیان کشور و انقلاب هم هستند. اما چگونه؟
نی هستیم و باید دشمنامون برن به جهنم، درست همون زمانی است که زیر پاشون لقه، وگرنه هیچ نیازی ندارن بگن ما صفت وایسادیم. ولی الان دیگه کار حکومت از این مرحله گذشته. حالا مسئولان دولتی و مجلس میگن ما داریم غرق میشیم، از مردم میخوان که صبور باشن. طوریست که انگار حکومت در موقعیت فروپاشیه.
رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند که گروهی حامی انقلاب رو به سمت یک نارضایتی درونی و در نتیجه خونسا کردن کنش انقلابی پیش ببرند.
نظام یک سری ملاحظات امنیتی هم داشت، التهاباتی که در جامعه وجود داشت و از این طریق هم احساس می‌کردند که آسیب پذیر خواهند بود که بحث‌های جدی در جریان رقابت‌های انتخاباتی به وجود بیاد.
شگردی که اصطلاحاً به اون صلح در جنگ و جنگ در صلح میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
ببینید، یکی از اقداماتی که در حوزه عملیات شناختی صورت میگیره، جابجا کردن مفاهیم برای قطب بندی کردن محیط عملیاتیه. فارغ از این که اساساً نتیجه منتج به یک عملیات بشود یا نشود، این مهم نیست. از این تکنیک برای تقاطع بین دو رسانه همزمان برای رسیدن به یک مفهوم در ذهن مخاطب در واقع استفاده میکنند. یک رسانه مؤید صلح، یک رسانه مؤید جنگ. اون رسانه ای که مؤید صلح، مؤلفه و گزاره رو پیش میبره که مخاطب احساس میکنه این داره بهش پیام صلح میده. رسانه دیگه مقارن همین رسانه همون موضوع پیام تنش میده، پیام تشنج میده. تو همین تیکه اول شبکه ایران اینترنشنال میاد میگه که اگر صف مرغ شکل گرفته به خاطر بی عرضگی خودتون مشکل دارید، به پا خیزید و فلان. ایف بی بی سی میاد میگه که نه، این راهش نیست. صف مرغ مردم یه جوری تو صف مرغ وایستادید که صدا و سیما فردا وقتی خواست صف انتخابات نشون بده از همین صف حالا خود دانید. اون داره حالت جنگ ایجاد میکنه، این داره حالت صلح. اما اون جنگ با حاکمیت، این صلح با خودت نامان مخاطب. پس شما میشی صلح خودت برای حاکمیت که میشه جنگ. ببینید با همین قصه مرغ.
در این شیوه افراد مخالف حتما باید کنشگران فعال و شورشی باشند و حامیان کشور باید به افراد خونسا تبدیل بشند که نقدشون رو با انفعال نشون میدند.
مرداران شهرهای مختلف ایران امروز در تهران با برپایی تجمعی در مقابل نهاد ریاست جمهوری به افزایش قیمت نهادهای دامی و پایین بودن قیمت مرغ اعتراض کردند.
اون وقت مثلا با دست شدنی خیلی محکمتری با این به اعتراضات برخورد بشه و یک دوران کاملا سیاه و خفقان آمیز حاکم بکنند که دلایل بسیار زیادی وجود داره که به ما نشون میده که موفق نخواهند شد.
در خود همین ایران تجربه ای که ما داریم، حکومت سابق اگر شما 2 ماه 3 ماه 4 ماه قبل از انقلاب 57، قبل از بهمن 57 میگفتید حکومت نخواهد بود، خیلی به شما میخندیدن، میگفتن دیوانه شدید. بله، اینا در طراز تاریخ ممکن هست.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میده.
نظیر این تکنیک بخش دومش میشه جنگ در صلح. جنگ در صلح یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر اون صلحی که با خودت کردی میری به جنگ با سیستم، تو انتخابات شرکت نمی کنی. مثلا در فلان مناسبت شرکت نمی کنی یا شرکت منفی میکنی. پس چون موضوع صلح خود شمایی و جنگ عامل روبرو، میشه جنگ در صلح، ایجاد جنگ در درون خودت با عدم شرکت، با عدم حضور. این تکنیک علل خصوص اونجاهایی که رسانه های بیگانه یا حالا به هر ترتیبی هر فرد در مقابل یا هر جریان در مقابلی میخواد خود نفر رو بکنه مجتهد مؤلفه های صلح و جریان مقابل رو بکنه خصم مطلق، مجتهد قواعد صلح، مجتهد فقه صلح و طرف مقابل رو بکنه خصم مطلق، از این تکنیک استفاده میشه.
شگردها گرسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که